اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در باب آیات نافی اکراه بر دین بود. خدمت عزیزه توائفی از این آیات رو تقدیم داشتیم، رسیدیم به پاره از آیات که اگر دلالت بر مراد نداشته باشن لااقل اشعار دارند که امر دین اکراه ناپذیر است و حتی بر پوسته دین و ظاهر دین هم اکراه شایسته و بایسته نیست. آیاتی رو خدمت عزیزه قرائت کردیم. من در انتهای این مطاف به پاره ای از آیات اشاره می کنم که اینها هم بی اشعار به مدعای ما نیست، آیاتی که می توان از آن مؤیدی لااقل جست اگر دلیلی نتوان یافت بر اینکه صحت دین به دور از اکراه است و مؤمنان نباید در این ساحت به اکراه ورود کنند. در وهله نخست به آیاتی اشاره می کنم که تأکید می کند اگر خدا می خواست مشرکان مشرک نمی شدند، کفار کافر نمی گشتند. این آیات رو ما می تونیم در دو قالب ببینیم، یکی در قالب آیه 107 سوره انعام، 107 سوره انعام، ولو شاء الله ما اشرکوا، اگه خدا میخواست اینها مشرک نمیشد. قالب بعدی قالب 112 همین سوره است، قالب آیه 112 همین سوره انعامه، می فرماید لو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. سخن از کفار و مفتریان بر ذات باری است. و کذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. بعد در انتهای آیه می فرماید ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. این همین تعبیر باز در همین سوره در آیه 137 آمده، 137 انعام، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. البته صدر این آیه با صدر آیه 112 مختلف از حیث الفاظ، لیکن از حیث محتوا هر دو ناظر به کفار و مشرکین است. در 137 ابتدا با این تعبیر شروع میشه و کذلک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. تا اینجا میاد، بعد میگه ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. اگر خدا میخواست اینها چنین نمیکردند، یعنی کفر ورزی نمیکردند، افتراء نمیزدند، اعمال کافرانه به تعبیر جامع صورت نمیدادند. اضافه هم در این دعایه وجود داره که با تعبیر فذرهم و ما یفترون آمده، یعنی رهاشون کن با آنچه دروغ بستند. ذرهم و ما یفترون، این واو به معنای ما است. تعبیر ذرهم یعنی به ستیز با اینان برنخیز، به جنگ با اینان قیام نکن. بله البته باید در مسیر هدایت اینها تلاش کرد، لیکن نباید با اینها به جنگ و ستیز برخاست. این همون روح مطلبی است که در صدد اثبات آن هستیم، چون توصیه میکند به حیات مسالمت آمیز با کفار. باز آیات زیادی وجود داره که میتوان از اینها هم مؤید جست. خیلی سریع اشاره میکنم، آیات متعددی هست به السنه و تعابیر گوناگون که تأکید میکند اگر خدا میخواست همه مؤمن میشدند، اگر خدا میخواست همه هدایت میگشتند. آیه 99 سوره یونس که پیشتر هم خدمت عزه به مناسبت یاد کردیم ازش، ولو شاء ربک لآمن فی الارض کلهم جمیعا، لآمن فی الارض کلهم جمیعا، همه ایمان می آوردند. یا آیاتی هست که تأکید می کند اگر خدا می خواست جملگی هدایت می شدند. 5 آیه با ماده هدا دیده می شه. آیه 31 سوره رعد مثلا، لو یشاء الله لهدن ناس جمیعا، مشابه همین در آیه 149 انعام هست، فلو شاء لهداکم اجمعین، آیه 13 سجده، ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، آیه 35 انعام، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، آیه 9 نحل، ولو شاء لحداكم اجمعين، تأکید بر این دارد که اگر خدا میخواست جملگی هدایت میشدند. خب شکی در قدرت لایزال الهی نیست، اما این همه تأکید ذات واری بر این مطلب به نظر میرسد برای گوش زده این نکته است که نباید به قهر و غلبه، به جبر در تلاش برای ایمان یافتن دیگران بیفتی. به نظر میاد این معنا رو میخواهد ذات باری با این تأکیدات گوش زد بکنه. مثل این که فرض کن پدری به فرزندش که نسبت به فرزند دیگر سخت گیری هایی دارد برای منظم بودن، برای درس خواندن، برای رعایت هنجارهای خانوادگی، تأکید میکند که اگر من میخواستم این چنین باشه خودم او رو اجبار میکردم، خودم او رو بر این امر موظف میکردم. این نزد عرف و به فهم عرف یعنی چی؟ یعنی این که تو وظیفه اجبار و اکراه فرزندان رو، برادرانت رو نداری. به هر حال اون چه که به نظر میاد متفاهم عرفی از این عبارات نفی اکراه از ساحت دین و هدایته. یه آیاتی داریم با این مضمون که اگر خدا میخواست جمله مردم را یک امت قرار میداد. این هم همون مفاد آیات پیشینه که اگر خدا میخواست جملگی را هدایت میکرد. وحدت امت یعنی اجتماع امت بر هدایت، معنای دیگرش اینه. میشه به 4 آیه اشاره کرد به طور خاص که عباراتش تقریبا یکیست، ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، یا لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، و اینجور تعابیر. آیه 48 مائده، آیه 118 هود، آیه 93 نحل، آیه 8 شورا. 48 مائده و 118 هود و 93 نحل و 8 شورا. خب این هم مثل قبلی، اگر واقعا ایمان به قدرت لایزال الهی داشته باشیم دیگه جای واسه این همه تأکید نداریم. بس چی ذات باری اینقدر تأکید کنه که اگر بخواد همه رو یکسان، یک شکل، یک فرم بر هدایت و ایمان جمع میکرد. به نظر میاد در پس این تأکید این مطلب میخواد گوشزد بشود که تو سعی در قهر و غلبه، سعی در اعمال قوه قهریه، در هدایت گیری و ایمانیابی مردمان نکن، که اگر قرار بر قهر و جبر بود ذات واری اولا بود، که اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. با یک کن فیکون جملگی مؤمن می شدند، جملگی هدایت می یافتند، جملگی یک صدا و متحد جامعه دینی رو شکل می دادند، امت واحده مسلمان رو تشکیل می دادن. حتی جالبه در بعضی از آیات نشان می دهد که ذات واری بنا ندارد ابزار هدایت رو آنچنان علن و واضح کنه که مردم نه به اکراه، به میل خود وارد دین شود. آنچنان ابزار هدایت رو علن و واضح کنه که جمله مردم نه به اکراه که به میل خود داخل در دین شود. نشان می‌دهد که ذات واری حد متوسطی رو نگه داشته است در آیات و نشانه ها و دلائل و براهینی که هادی مردم به راه راست به صراط مستقیم است. آیه 4 سوره شعرا، آیه 4 سوره شعرا: این نشأ، اگر میخواستیم، ننزل علیهم من السماء آیتن، از آسمان برانان معجزه ای، آیتن تنوینش تنوین تعظیمه، یعنی معجزه بزرگی. اگر می‌خواستیم بر اینان معجزه بزرگی از آسمان نازل می‌کردیم، وقت چه می‌شد؟ فزلت اعناقهم لها خاضعین. فزلت می‌گشت اعناقهم، گردن‌هاشون در قبال این آیه عظیم ما خاضع، یعنی اونچنان مبهوت این معجزه عظیم می شدن که در مقابلش جز گردن نهادن و تسلیم شدن راهی نمی یافتند. اما خب ذات باری این چنین نخواست. لو نشه، اگر می خواست می تونست، اما مفاد آیه این است که نخواست، مفهوم آیه این است که چنین نخواست. و این جهت می توانیم این مطلب رو از آیه بفهمیم که ذات واری آمدانه و آگاهانه و البته از روی حکمت یک حد متوسطی در بروز و ظهور آیات هدایتگر نگه داشته، یه حد متوسطی که نه آنچنان پنهان بماند که احدی راه به ایمان نبرد، نه آنچنان آشکار و واضح گردد که جملگی در مقابلش به خضوع گردن فرو نهد. این هم خلاصه بخش دیگری از آیات که به هر حال به السنه گوناگون به تعابیر مختلف نشان می‌داد که ذات باری اگر اراده می‌کرد تدارکی می‌دید که جمله مردم کرهن یا توان به میل و رغبت در مقابل ذات باری مؤمن می‌شدند. تدارکی می‌دید که جمله مردم چه کرهن و از روی اکراه و جبر الهی و چه طوعاً به میل خود در برابر معجزه آشکاری که از ذات باری دیدند ایمان می آوردند. اما خب ذات باری به حکمت این چنین تدبیر نکرد. آیات فراوانی هم داریم که به السنه گوناگون نشان می دهد ایمان مؤمنان هم به مشیت ذات باری گره خورده است. ایمان مؤمنان هم به مشیت ذات باری گره خورده است. اینها هم بی اشعار به مدعای ما نیست. می فرماید که ما کانو لیؤمنو الا ان یشاء الله، آیه 111 انعام. ما کانو لیؤمنو، اینا ایمان بیار نبودند، الا ان یشاء الله، مگر اینکه خداوند بخواهد. مشابه همین آیه 56 مدثر، و ما یذکرون الا ان یشاء الله. مشابه همین 30 انسان، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. شما خودتون نمیخواید، ایمان رو نمیخواید مگر اینکه خدا بخواد. این دعایه هم و ما یذکرون و ما تشاؤون الا ان یشاء الله هم مضمون با اون آیه ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله. آیات متعددی هست که هدایت رو، هدایت افراد رو در گرو مشیت خود قلمداد کرده است. 56 قصص، ولکن الله یهدی من یشاء، این همین عبارت در 272 بقره هم آمده، ولکن الله یهدی من یشاء. یا آیاتی که هدایت به صراط مستقیم رو در گرو مشیت خود گرفته است. آیه 142 بقره، قول لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. مشابه این مضمون رو با این عبارت 213 بقره، 25 یونس و 46 نور داره. 46 نور، والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. مشابه همین تعبیر بالا رو این سه تا آیه با این عبارت والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم داره. یا بعضی از آیات ترکیبی است از گرونهادن اذلال و هدایت به مشیت ذات باری. فیذل الله من یشاء و یهدی من یشاء، هم اذلال و هم هدایت امت رو به مشیت خود گره زده. آیه 4 ابراهیم، آیه 93 نحل، آیه 8 فاطر، آیه 31 مدثر. 4 ابراهیم و 93 نحل و 8 فاطر و 31 مدثر. من تونتون میگم، اگه دوستان قصد یاد داشت اینها رو دارن و در کلاس فرصت نمی کنن، از فایل های صوتی باید استفاده کنن، مجدد گوش بدن فایل ها رو و آدرس ها رو یاد داشت کنن. وقتی گرفته شده تا این آیات از مواضع مختلف جمع آوری بشه و اینجا در کنار هم گذارده بشه. پاری از آیاتی که از همین الفاظ ممکن است بهره برده باشد رو من نیاوردم، به این جهت که با عنایت به صدرش یا ذیلش یا سیاقش احساس کردم مطلب دیگری، مضمون دیگری رو در صدد افاده است و سعی کردم این آیاتی رو که میارم فی الجمله در مسیر اثبات مدعای ما باشد، یا لااقل از اونها بتوان دفاع اجمالی در راستای مدعا داشت. خب این همه آیاتی که مشیت خود رو میداندار هدایت و ضلالت بشر قرار داده از چه چیزی میخواهد بگوید؟ حتی اگر مطلب رو هم نمی گفت، بشری که ایمان به قدرت نامتناهی ذات باری دارد در قبال این گزاره‌ها به حکم عقل خود و فهم خود تسلیم بود. لیکن گفتن اینها، این هم به دفعات و به کرات، می تواند به این غرض، به این غرض فرض شود که احدی نباید به قوه قهریه در مسیر هدایت دیگران گام نهد، همونطور که هدایت شدگان هم همونطور که هدایت یافتگان هم نباید هدایت خود رو تنها منوط به میل خود قلم داد کنند، تنها منوط به خواست و اراده خود بشمارند. اینها هم باید متوجه باشند که مشیت الهی مکمل مشیت اینان بوده است و مشیت اینان بدون مشیت الهی به نتیجه ختم نمی گشت. رو این جهت این آیاتی که هدایت امت رو گره زده است به مشیت خداوند مکمل اون آیاتی می شود که هدایت فرد رو به مشیت خود او گره زده بود. و ما پیشتر خدمت از این آیات رو قرائت کردیم. می فرمود که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این جور آیاتی که چنین مضمونی رو ارائه می کنند با آیاتی که هدایت و ضلالت و ایمان و کفر رو به مشیت الهی گره می زنند تکمیل می شند. گام اول رو خود تو باید برداری، گام دوم رو ذات باری در امتداد اراده تو برای تو تقدیر خواهد کرد. خب دیگر بیش از این اگر بخواهیم از آیات بحث بکنیم، هرچند مجال هست من یادداشت‌هایی در این موضوع باز دارم. مثلا همین سوره کافرون که دوستان از کودکی احتمالاً حفظ شدند، جان همیشه هم قاطی می‌کردید. آره، خود این هم درش اشعاری به همین مطلب هست که خطاب به نبی خود در مواجهه با کفار که محل بحث ماست این گونه یاد میده: قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. نمایی از زیست مسالمت آمیز مؤمن و کافر در این سوره ترسیم شد. هر کدوم پای ایمان خود، پای دین خود، پای مناسک و عبادات خود هستیم بدون اینکه بخواهیم به دیگری آسیبی بزنیم. پیامی است که میتوان از این آیه برداشت کرد. آیه موسوم به کافرون در قرآن پیامش از نگاه حقیر همزیستی مسالمت آمیز میان کفار و مؤمنان است علی رغم حفظ دین و کیش خود، که لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولیه دین. این مجموع آیاتی است که نشان می‌دهد علارغم تفاوت دینی می‌بایست فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز رو میان مردم تقویت کرد. این رو یکی از سیاست‌های خیلی مهم کلان در دنیای امروز میبینم. واقعیتش در وقتی باید برای دوستان صحبت بکنم، از نگاه حقیر این یک سیاست کلیدی و مهم و قرآنی است که میبایست سردمداران در این مسیر گام بردارند که تا جایی که میشود همدلی و همزیستی میان انسانها افزایش پیدا کند. در پایان آیات مربوط انشاءالله یک جمع‌بندی راجع به این موضوع خواهم داشت. لیکن لازم می‌بینم در پایان این حجم انبوه از آیاتی که برای نفی اکراه از ساحت دین خدمت عزه بیان کردیم به دو نکته تنبیهی اشاره کنم. که انشاءالله یک وقت ابهامی یا ایرادی بر بحث ما باقی نماند. دو نکته تنبیهی. نکته اول، نکته اول این است که رفقا علارغم این که ما از آیات استیاد میکنیم نفی اکراه در دین را ولو دین حق را، لیکن تردیدی نداریم که از نگاه قرآن تنها دین مقبول نزد ذات باری دین اسلام است. دین اسلام است. آیه 19 آل عمران، ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام. آیه 85 همین سوره آل عمران، و من یتبع غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه، با لن تعبید آمده، هرگز از او پذیرفته نمی شود. یا آیه 91 همین سوره آل عمران، ان الذین کفروا و ماتوا و هم کفار لن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر یک عالم طلا هم به محضر الهی پیشکش کنند از اینها هرگز قبول نخواهد شد. آیه 3 مائده، آیه 3 مائده عبارتی داره در راستای عرض ما، آیه مفصلی است، و رضیت لکم الاسلام دینا، راضی شدم برای شما اسلام را به سان دین. و خلاصه تردیدی نیست که تنها دین مقبول نزد ذات باری دین اسلامه، و تردیدی نیست که جملگی موظفین به هدایت گری، به هدایت گری، به دعوت کفار به ایمان و اسلام، به تبلیغ و ترویج اسلام. در این مورد هم هیچ تردیدی وجود ندارد. فقط وظیفه انبیا نیست که به راه خدا دعوت کنند، وظیفه همه انسان هاست که هم خود به راه راست هدایت کردند و هم دیگران رو به این راه توصیه کنه. آیات تواسی رو خدمت اعزه بیشتر قرائت کردم. یکی از مصادیق تواسی که مقصود تواسی به خیر بود همین دعوت به ایمان و اسلام بود. دیگر این آیات رو تکرار نمی کنم. فقط به چند آیه شاخص از آیاتی که بیشتر هم در ذیل عنوان تواسی ممکن است اشاره کرده باشم بسنده می کنم. آیه 125 سوره نحل آیه جامع و شاخصی است، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. خطاب نبی خود دستور می دهد که مردم را به راه پروردگارت که راه اسلام باشد دعوت کن، به حکمت، به موعظه و به جدل. فرق میان این سه را بر مبنای فهم قاصر خدمت عزیز پیشتر عرض کردم. یه آیه 67 سوره حج و 87 قصص، ادعو الی ربک، بخوان به سمت پروردگار، ادعو الی ربک، مثلا یک وظیفه اینجور خطاب میکنه با یک تعبیر. آیه 108 یونس، قل هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرت انا و من اتبعنی، هم خود و هم تابعان خود جملگی دعوت میکنیم مردم را به راه خدا با بصیرت. راجع به این آیه هم در بحث‌های پیشین به مناسبت‌های توضیحاتی رو تقدیم کردم. یا آیه 33 سوره فصلت، 33 فصلت لسان تشویقی داره برای ارشاد خلق به خدا، و من احسن قولا ممن دعا الله، چه کسی بهترین گفتار رو از آن که دعوت به خدا می کند دارد. یا آیه 104 سوره آل عمران، ولتکن منکم، باید باشند امتون، از میان شما امتی، یدعون الالخیر، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر. پیرامون مفاد این آیه هم پیشتر خدمت عزیزه نکاتی رو عرض کردم. خلاصه علارغم این که ما از قرآن پیام نفی اکراه در ساحت دین رو میابیم، شکی نداریم که دین حق دین اسلام است و جملگی موظف به تبلیغ و ترویج آن هستیم. این نکته اول که خواستم تذکر بدم. علت هم کاملا مشخصه، مقوله اکراه بر دین کاملا اجنبی از حقانیت دین اسلام یا وظیفه هدایت به دین اسلام. اما نکته دومی که خدمت از نکته تنبیهی دومی که خدمت از لازم دیدم گوش زد کنم، مربوط می شود به برخی از آیاتی که شائبه تعارض با انبوه آیات مورد استدلال و استشهاد ما را دارند، شائبه تعارض دارند با انبوه آیاتی که مورد استدلال یا استشهاد ما در نفی اکراه از ساحت دین قرار گرفت. به تعبیری آیاتی که بالا اکراه فدین به نظر معارض میرسند، معارض. در رأس اینها آیه 29 توبه میفرماید قاتل الذین، امر به قتال میکنه، بجنگید با کیا؟ قاتل الذین لا یؤمنون بالله و بالیوم الاخر و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. همه چیز به نظر کاملا علیه لا اکراه به دین میاد، چون امر به جنگ و قتال میکنه با کسانی که ایمان به خدا و قیامت نیاورند و تحریم نکنند محرمات الهی و نبوی رو و به دین حق متدین نگردند. بعد هم تأکید میکنه اینانی که میگم از اهل کتابند، من الذین اوتوا الکتاب. خلاصه هر کتابی که به اسلام مشرف نشد رو مورد قتال و جنگ قرار بدید. خب اگر این معناش اکراه در امر دین نیست چیست؟ این یکی از آیاتی است که بلکه میشه گفت شاخص ترین آیه است که میتواند در مقابل اون انبوه آیاتی که ما مورد استشهاد قرار دادیم به سان معارض جلوه کنه. نکته‌ای که اینجا در وهله نخست بخوام تذکر بدم، اعتناء به کمیت آیات مهمه که ببینیم در هر طرف تعارض محتمل، در هر طرف تعارض محتمل چه حجم از آیات قرار گرفته. این که بر کمیت آیات ما تأکید داریم رو همین جهته که هر چه کم آیات در یک طرف تعارض افزون تر باشه، اون کف سنگین تر خواهد بود. این نکته اولی که در وهله نخست خدمت عزیزه تأکید میکنم که این آیه یا دو سه آیه در این راستا نمیتواند با اون هم آیاتی که بیشتر زندگی مسالمت آمیز با کفار رو توصیه میکرد به تعارض ناجح بیفتد. منتها در این آیه شریفه هم اگر قدری تأمل بفرمایید خواهید یافت که ناظر به واقعیتی است که در تنافی با مدعای ما، مدعای مستاد از آیاتی که بیشتر خدمت عرض کردیم نیست. این آیه شریفه در انتهای خود این تعبیر رو داره، حتی یؤتوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، قتال بکنید به چه غایت، به چه هدف؟ اگر می فرمود حتی یؤمنو، حق با شما بود، این آیه آیه شاخص و بارز در یک راه در دین حق می شود که قاتل الکفار حتی یؤمنو، تا ایمان بیار. اما این آیه میگه قاتل الذین لا یؤمنون، تا کجا؟ تا ایمان بیاورند؟ خیر، حتی یؤتل جزیتا، تا اینکه جزیه بدن، مالیات کن نبدن. غایت اینه. رو این جهت به استظهار حقیر این آیه شریفه ناظر به اون دسته از اهل کتاب زمیست، ناظر به اون دسته از اهل کتاب زمیست، یا اهل کتابی که قاعدتاً باید تحت زمه باشند و زمه شکسته اند، عهد شکسته اند، یعنی پرداخت جزیه نمی کنند. جز به قتال، جز به جنگ در مقابل جزیه ای که عهدشان با جامعه اسلامی، با کشور اسلامی است، تمکین نمی کنند. راجع به اینان می فرماید اون چنان به جنگی که جزیه بدن، که هیچ، با حقارت، با خاری جزیه بدند. یعطو الجزیت عن ید و هم ساغرون، با دست خود جزیه بدند در حالی که ساغرن، یعنی خارند، ذلیلند.
اکراهشون نمیشه از این بابت نگاه کرد که اصل پذیرشه اکراهش نکردن، ولی بعد از اون این حکمی که بعد اونا بار شده یه جور اکراه دارم وارد میکنم بهشون.
به هر حال این یک دو میشه گفت مالیاتی است که اسلام از کفاری که ذل پرچم اسلام، از خدمات حاکمیت اسلام بهره میگیرند وضع کرده. جزیه رو میشه در این قالب تماشا کرد که خیلی منافاتی با مشی امروز حاکمان نداره، از امتیازات یک جامعه دینی بهره مندید، در ازای این باید مالیاتی پرداخت کنید، چون جهاد رو بر دوش مؤمنان نهاده است. بسیاری از کارهایی که کیان جامعه اسلامی و قوام آن بدان حاجتمند است و مؤمنان و مسلمین بر عهده گرفتند، طبیعتاً کفار هم باید برای بهره‌مندی از این امنیت اقدامی بکنند که چیزی در حد پرداخت جزیه است. تازه این آیه شریفه نمیگه هر کس هر کافری را به ذلت واداره به پرداخت جزیه کنید، که منافات و عرض ما مبنی بر توصیه به همزیستی مسالمت آمیز با کفار داشته باشه. این آیه ناظر به کفار ذمی عهد شکنه، کفاری که از یک سو تحت ذمه قرار گرفتند و طرف معاهده‌ای با مسلمین گشتند، این یک سو، و از سوی دیگر عهد خود رو شکستند. اینها بابت عهد شکنی باید مورد تحقیر قرار بگیرند. این تحقیر، این تصغیر، فی الواقع مجازات عهد شکنی اینان است، ربطی به اهل کتاب بودنشون ندارد. و این جهت اگر این آیه شریفه به جای حتی یؤتو، حتی از ادات غایت دیگه، به جای حتی یؤتو حتی یؤمنو می فرمود، ما تسلیم بودیم که این آیه در تعارض با آیات نفی اکراه از دین می افتد. اما این قتال رو توصیه می کنه به غایت پرداخت جزیه، پس معلوم میشه ناظر به اون دسته از اهل کتابیست که زیر بار دفع جزیه نمی روند، به نوعی سر ستیز با مسلمین دارند. پیشتر گفتم که ذات باری نسبت به کفار ستیزه جو رحم ندار، رحم ندار.
همین خواستم از کنیم، یعنی استیادی که شده در حالت نرمال و عادی و سازش دیگه، مطلوب استیادین هم همین ایمان قطعی باید با اختیار باشه.
به هر حال شکی نیست که ذات باری تدابیری رو در راستای تشویق کفار به ایمان و تحذیر اونها از بقای بر کفر اتخاذ کرده، این شکی نیست. منتها سخن این است که اونی که مطلوب ذات باری است این است که فقط خود به این تصمیم برسد که ایمان بیاورد.
هم در آیه لکم دینکم ولی الدین میگه شما در ذهن خودتون هر کار میکنید بکنید، ما هم در ذهن خودمون و ایمان و عقیده خودمون هر کار رو، ولی اگر قدم رو شما برداشتی بت رو گذاشتی وسط کردی من میام میشکنم. اجازه مناسه که غیر دین اسلام رو نمیدادن دیگه، به کفار میدادن.
چرا نمیدادن؟ مسیحی ها عبادت میکن. شرک رو قبلا گفتم در بحث های پیشین عرض کردم که خداوند متعال واسه مشرکان یه حساب ویژه باز کرده، بت و بت پرستی. آره این تعبیر هست. اینم بگم و تمام کنم. نمونه دیگر که ممکن است برخی ازش تعارض بفهمند آیه 823 سوره آل عمرانه. آیه 823 سوره آل عمران: اف غیر دین الله یبغون، آیا غیر دین خدا رو میجویند؟ و لهو اسلم، و حال این که برای خدا اسلام آورده است، من فی السماوات والارض طوعا و کرها، هر کسی که در آسمان و زمین است حالا چه به طاعت چه به کره. کره یعنی به اکراه، کره یعنی برخلاف میل شخصی، کره یعنی به اکراه. این تفاوت رو دارن این دو واژه. مثلا میگه من کرهن رفتم فلان جا، نمیخواستم برم دیگه، لازم بود برم، مثلا نیاز بود برم. اما اگه بگه من کرهن رفتم فلان جا، یعنی منو کسی وا داشت، کسی به تهدید مثلا وا داشت، این میشه کره. هر دو هم در قرآن مستعمله. اینجا تعبیر کرهن آمده، یعنی به اکراه. به اکراه کی؟ ذات باری. خب اگه ذات باری اکراه در امر دین را شایسته نمیدانست، شایسته خود و عباد خود، چطور در اینجا تأکید میکند که جملگی دین آورده اند، حالا یا طوعن یا کرهن؟ این از آیات متشابه واقعیت، این از آیات متشابه قرآنه که باید دقیقاً ببینیم چه مقصود دارد. خیلی روشن نیست. اون چه که مسلم هست سخن از خصوص آدمیان نیست، چون نمیگه من فی الارض، میگه من فی السماوات والارض. آدمیان بر روی زمین هستند، در آسمان ها که نیستند. لذا اینجور به نظر میاد که این اسلامی که در این آیه مورد اشاره قرار گرفته، اسلام بسان دین متعارفی که ما میفهمیم نباشه، که تنها از زی شعور متوقعه، بلکه به قرینه ماف سماوات والارض، به این قرینه که همه موجودات عالم رو پوشش میدهد، مراد از آن چیزی متفاوت از دینی باشد که بسترش انسان مختار است و در آن اکراه پسندیده ذات باری نیست. حالا اینکه دقیقاً اسلام در اینجا به چه معناست نیازمند به کاوش تفسیری دارد و شاید به نتیجه قطعی هم منتهی نشود. علاوه بر اینکه تو و کره متعارف هم مربوط به زیشعور، از صفات اختصاصی زیشعور اوست که به میل خود یا به اکراه دیگران ممکنه دست به کاری بزنند. این اوصاف به معنایی که ما میفهمیم در مورد غیر ذی شعور مصداق پیدا نمیکنه. و این جهت ما در این آیه با یک مفهومی مواجهیم که با ذهن ظاهراندیش ما و مادی زده ما قابل فهم نیست. اینجا سخن از اسلام آوردن به میل یا به کره تمام موجودات عالمه. بنابراین نه اسلامی که در این آیه گفته است اون اسلام متعارف محل بحث ماست که از ساحتش اکراه به دوره، و نه این تو و کره مستعمل در اون معنای مرتکز در اذهان ماست. این از این. مشابه همین مضمون رو ما در آیه 15 سوره رعد داریم. آیه 15 سوره رعد می فرماید ولله یسجد و من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، از سجود هر کسی در سماوات و زمین طوعا و کرها سخن میگه. خب این سجود غیر از اون سجود متعارفی است که ما به سان یک مناسک دینی میشناسیم، یه امر متفاوتی است، فراتر از آن، ورای آن به حساب میاد. پس باز نتیجه میگیریم که اون اسلامی که در آیه قبلی مطرح بود و این سجودی که در این آیه مطرح شد چیزی متفاوت از اسلام و سجودی است که ما میفهمیم و معنا میکنیم. همونطور که تو و کرهی که در این دعای مورد اشاره شده است هم معنای متفاوت از معنای مفهوم نزد ما دارد، چون در مورد غیر زی شعورها به کار رفته. و البته خب ما میگیم فاقد شعور، شاید اینها شعوری دارند که ما نمیفهمیم، شاید تمام اشیاء عالم شعوری دارند که برای ما انسانها متعارف نیست، که خب باز این هم مؤیدی است بر متشابه بودن مضمون این آیه و فراتر بودن آن از سطح فهم ما. باز یه شاهد دیگری هم خدمت اعزه بیاورم که نشان می‌دهد تو و کره در قرآن نه به یک بار و دو بار بلکه به چند بار در معنای متفاوتی از آنچه متعارف و مفهوم اندل اقلاس مستعمله، یعنی مستعمله در معنایی است که خدا اون رو در مورد اجرام و اجسام هم قابل انطباق میبیند. شاهد ما آیه 11 فصلت، آیه 11 فصلت. خب در این آیه شریفه پیرامون زمین و آسمان صحبت شده که در نگاه ما فاقد شعور به نظر میاد، اما در مورد اینها هم در آیه 11 فصلت تعبیر طوع و کرح به کار رفته که نشان میدهد قضیه متفاوت از آن چیزیست که ما از عالم میفهمیم و برداشت میکنیم. براتون خیلی سریع بخونم. میفرماید ثم استوى الى السماء، که انا رو کرد به آسمان و هی دخان، به سان دودی بود. فقال لها، فرمود به آسمان و للعرض به زمین، به این دو تو امان گفت ائتیا طوعا او کرها، ائتیا بیاید طوعا او کرها، از روی طاعت یا از روی کراهت و اکراه، به میل خود یا به میل من. قالتا اتینا طائعین، گفتن ما میایم به طاعت، یعنی به میل، نه به کره. خب میبینید اینجا هم تو و کره اسناد داده شده است به آنچه که ما فاقد شعور میبینیم و نشان میدهد که تو و کره معنای متفاوت با اون چیزی دارد که ما از این دو واژه به نحو ارتکازی میفهمیم، که قابل اسناد به غیر زی شعور شده. خلاصه این که تعبیر توان و کرهن یا توان او کرهن چهار بار در قرآن تکرار شده که از این چهار بار سه بارش یا مسند به اشیایی است که فاقد شعور به نظر میرسه، یا لااقل مسند به اعم از زی شعور و فاقد شعور، و همین نشون میدهد که اساسا این دو واژه در قرآن به معنایی به کار رفته است که برای ما قابل فهم نیست. رو این جهت این آیه شریفه ظرفیت لازم برای به تعارض انداختن انبوه آیاتی که نافی اکراه از صحت دین هستند رو ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.